بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الذی یحیی الارض بعد موتها. سلام میگم به همه شما خانم ها و آقایان، مشتاقان برنامه سمت خدا. خیلی خیلی به برنامه ما خوش آمدید. همه جا بوی بهار، سبد سبد گل، تقویم روح و دل بهاری همتون. خیلی خوشحالیم که امروز هم خدمتون هستیم و در محضر حاجی عالی عزیزمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوشحالم.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت هستی. به همه دوستان بزرگوار بیننده سلام و عرض ادب دارم و ان شاء الله خدمت شما.
سلامت باشید. حال شریف خوب ان شاء الله.
الحمدلله.
خدا رو شکر. با حاجی عالی ما داشتیم در مورد مواقف قیامت صحبت می‌کردیم. ایشون اشاره کردن به این که اولین موقفی که به اعمال ما در واقع میپردازه و اعمال ما در اونجا محاسبه میشه، مسئله نماز، مسئله بسیار جدی و اولین عملی که مورد محاسبه قرار میگیره مسئله نماز هست. از صحبتهایشون ما اینگونه دریافتیم که اگر دوست داریم که اعمال دیگر ما پذیرفته بشه، چقدر خوبه که روی نماز ما سرمایه گذاری بکنیم و اون رو جدی بگیریم. در مورد شرایط نماز مقبولیشون صحبت کردن، صحبت‌های خیلی خوبی هم مطرح شد و خیلی از بیننده‌های خوبمون هم استقبال کردن. انشاءالله این بحث رو امروز ادامه خواهیم داد. اما با من اولین سوال میخوام یک سوال رو مطرح بکنم، پاسخ شما رو بشنوم. آقای عالی، در آیات و روایات عتاب‌های بسیار جدی و تکان دهنده در مورد کسانی داریم که نماز رو خیلی جدی نمیگیرن، کاهل در نماز هستن، سهل‌انگاری میکنن یه وقتی خدای نکرده. اتاب ها بسیار شدید و بسیار جدیه. حالا در مورد ماها که وقتای نماز رو خدا نکن جدی نمیگیریم یا کاهل در امر نماز هستیم، این گونه برخورد میشه. کسایی که اصلا نماز نمیخونن، کسایی که به سمت نماز نمیرن، با اونها چه گونه صحبت میشه، چه برخوردی با اونها میشه؟ آقای علی
خواهش میکنم. بله، بسم الله الرحمن الرحیم.
بله،
بله، این چیزی که هست فهم بودید. خب به هر حال سوالی هستش که ما در پی این بودیم که یک نماز مقبولی که انشالله بتونه درجات ما رو در عالم آخرت بالا ببره و درجات بهشت رو روزافزون به هر حال برای ما بکنه، دنبالی همچین چیزی بودیم. اصلا فرض رو گرفتیم که بحث نمی کنیم واجب اون کسی که نماز نمی خونه، چون حقیقت مسئله اینه که اون کسی که تاریک صلات هستش، تو بعضی از روایات ما هستش که این به نوعی کفره. از پیغمبر اکرم این روایت هستش که من ترک الصلات متعمدن فقط کفر. اون کسی که عمدن نماز رو ترک میکنه و اینجوری اهانت میکنه به خداوند متعال. نماز واقعش اگر دقت آدم بکنه با این توصیه های اکیدی که خدا بهش در قرآن و روایات ما شده، اگر کسی به هر حال نماز رو ترک بکنه، اهانت بزرگی هست به خداوند متعال، خصوصا در یک جوامعی مثل جامعه ما که دیگه خیلی نمیشه گفت کسی به گوشش نخورده این حرف. و اون بهانه هایی هم که احیانا حالا بعضی برای خودشون درست میکنن که دلت پاک باشه و اگر خدا به هر حال از ما چیزی میخواد، شکر ما رو میخواد. خب ما زبانا شکر میکنیم دیگه، احتیاج به نماز نیستش. نماز برای این هستش که ذکر خدا و یاد خدا باشه. خب ما یاد خدا هستیم،
ما وصلیم.
با این حرفا و با این بهانه ها و به تعبیری با این مغلطه ها نمیشه از زیر بار دستور الهی فرار کرد. و طبیعتاً دیگه اون وقت همون چیزی میشه که باز در روایت ما گفته شده که فرق بین ایمان و کفر، فرق بین اسلام و کفر، تو همین نماز خوندن یا ترک نماز.
این کفر، کفر واقعی یا اینکه نمیخوام رو بترسونه؟
این کفر حقیقتاً کفره، منتها به تعبیری کفر عملیه، یعنی در عمل مثل کافره، از جهت عملی
خیلی بده.
و اون وقت ما وقتی که عقوبات کافر رو ذکر کردیم تو بحث جهنم، که حقیقتاً ما از جهنم یه چیزی میگیم و یه چیزی میشنویم، وقتی وصف جهنم میومد پیغمبر رنگش عوض میشد و گریه میکردن. ببینید، خب اون وقت اونجا ما تو عقوبت کفر خواهیم گفت که برای کسی که تارک الصلاته چه پیامدهایی در پیش هستش. به خصوص یه نکته رو در حال باید توجه بهش بکنیم، با اون این که خب کسی که ترک نماز میکنه و با این ترک نماز یک اهانت و بی احترامی به خداوند متعال میکنه، ای چه بسا به مرور اعتقاداتش رو هم دست بده. درسته که این ترک نماز کفر عملیه، مثلا این فرد هنوز اعتقاد به خدا داره، اما به مرور این گناه بزرگ و این اهانت بزرگ باعث میشه که رابطهش با خدا هم سست بشه.
در واقع اون وقتی که ما نیاز داریم اعتقادات به داد ما برسه که قبلش صحبت کردیم اینجوری اصلا جونمون نمیشینه.
و طبعاً وقتی که اعتقادات رو شخص از دست بده، شفاعت و دستگیری محبوبان خدا، اولیاء الهی که جاهایی که ما کم بیاریم دست ما رو میگیرن، خب وقتی من اعتقادات رو اصلا نداشته باشم شامل حال نمیشه،
تمام امید ما به همون جا.
دقیقا همینه. یعنی ما حالا تو بحث شفاعت خواهیم گفت که همه بی استثنا نیاز به شفاعت دارن، حتی انشاءالله خواهیم گفت که انبیا نیاز به شفاعت 14 معصوم دارن. البته شفاعت همیشه برای این نیست که به هر حال شخص از جهنم نجات بده، شفاعت برای ارتقا هم هستش. حالا اینو خواهیم گفت
انشاءالله.
پس همه نیاز دارن به این شفاعت. حالا اگر کسی تارک نماز بشه، این اصلا صلاحیت شفاعت رو از دست میده، به خاطر اینکه اصلا تو کلاس خدا، تو کلاس اهل بیت اصلا نیومده تا اگر نمره کمی بگیره ارفاق شامل حالش بشه، شفاعت شامل حالش بشه، اصلا تو این کلاس وارد نشده. لذا اهل بیت تو روایت متعدد فرمودن که شفاعت ما شامل اون کسی که نماز رو سبک بشماره. تازه حالا تو این تعبیرات هستش که شفاعت ما به کسی که نماز رو سبک بشماره
نماز رو صحبت نمیکنه.
حالا این رو فهمید،
این خیلی بده.
البته یه مصداق خب بارز نماز سبک شمردن همین هستش که حالا شخص نماز اصلا نخونه یا یکی در میون بخونه، ولی در هر حال به طور یعنی با عنوان قدر مسلمی همچین شخصی دیگه شفاعت شامل حالش نمیشه، از این باب که چه بسا اعتقاداتش رو از دست میده. لذا ما اصلا راجع به او بحث رو انجام ندادیم و اومدیم بحثمون رو در اتو استفاده از کلاس نماز، یعنی برای دوستان بزرگواری که نماز خون هستن ولی میخوان از این نمازشون بهره بیشتری ببرن، فقط این نماز این نباشه که جلوی جهنم رفتنشون رو بگیر. حتی این خیلی باز بزرگه ها، این به کوچیک نگیریم. نماز که جلسه قبل عرض کردیم یه نماز صحیح داریم، یه نماز مقبول. نمازی که صحیح باشه، از جهت فقهی شرایطش رو داشته باشه، این نماز دیگه رفع تکلیف میکنه. و چون دیگه تکلیف رو آدم انجام داده، ولی حضور قلبم نداشته باشه، به هر حال جهنم از این باب دیگه شامل حالش نمیشه. اما خب همت مؤمن باید فراتر از باز این باشه، باید سعی بکنه به هر حال محبوب خدا بشه، درجات قرب رو طی بکنه و نمازش معراج باشه. و اون وقت عرض کردیم که اگه بخواد از این کلاس با عظمت الهی، از این کلاس تربیتی و معرفتی خدا که استادش خود خداست، شما وقتی تو نماز با میسی با خود خدا حرف میزنی، استاد این کلاس خود پروردگار عالم هست و عجیب این کلاس، اگه آدم بخواد استفاده ازش بکنه سه تا شرط داره. شرط اولش این بود که نظم و انضباط. نظم یعنی به موقع وارد این کلاس شده،
سر وقت بیاد.
انضباط یعنی آداب و شؤون داخل کلاس بودن رو رعایت کردن. شاگردی که شلخته باشه از چشم استاد میفته. شاگرد کلاس نماز هم خوبه که شؤون ظاهری نماز، آداب ظاهری نماز، که کار سختی هم نیست، این دیگه کار سختی نیست که کسی بگه من نمیتونم، نه، از همون هنگام وضو دیگه حرف پایین رو بر نزنه، حداقل صلوات بفرسته. بعد عرض کردیم یه جای خاصی اگه حتی امکان تو خونش برای نماز قرار بده و سجادش رو اونجا بگذاره پهن بکنه برای نماز خوندن، اگر امکان براش داره معطر باشه، اگر امکان داره انگشتر دست بکنه، لباس تمیز باشه، مرتب باشه، بدون آدم در محضر چه کسی میخواد بیسته، و بعدش هم که به هر حال نمازش رو میخواد شروع کنه اذان و اقامه بگه برای نماز، که در روایت داره که کسانی که اذان و اقامه میگن دو صف از ملائکه پشت سر اونها میایسته و این نماز نماز ارزشمندی میشه. و بعدش هم که نمازش تمام شد، بالاخره اون تعقیبات نماز رو حداقل در حد تسبیحات از زهرا سلام الله علیها که گنجی است اونچنان که در روایات ما هستش و واقعا کیمیاست، انجام بده. خدا رحمت کنه مرحوم میرزاده اکبر هسته‌ای تو تهران بود و آقایون نماز رو با دنبالش بخونید، بادک بی دنباله هوا نمیره، نماز اون دنبالش، تسبیحات تعقیباتش، اون دنبالش رو هم بگذارید بذارید بره بالا، بذارید بره بالا. در هر حال این شرط اول استفاده از کلاس نماز که نظم و انضباط
و همه شرط رو دست به دست هم میده که ما حضور قلب در نماز داشته باشیم دیگه.
اگر آشنایی اصلا به طور ناخودآگاه وقتی من این جزئیات این آداب ظاهری رو که ساده هم هست اینا رو رعایت میکنم، ناخودآگاه دارم به خودم القا میکنم که کار مهمی میخوام انجام بدم.
حواسم هست،
حواست باشه. برخلاف اون کسی که اصلا اینا رو انجام نمیده، عرض کردیم یه مهری میندازه و شروع میکنه نماز خوندن تا اون لحظه آخرم داره با اینو حرف میزنه، از اون اقامه نمیگه، معنیش اینه که کار بی اهمیتی میخواد انجام.
بر همین نماز اثر نداره،
واسه همین اون نماز آثارش رو تو زندگیش محقق نمیکنه. بنابراین این رو رعایت بکنیم، نظم و انضباط در نماز. شرط دوم حضور قلب و اینکه آدم تو این کلاس حواسش جمع باشه که با کی داره حرف میزنه. ما با یه بچه 5 ساله حرف میزنیم، او داره با ما حرف میزنه، اگه هی رومون این طرف اون طرف بکنیم اون ناراحت میشه، میگه بابا من دارم با تو حرف میزنم، چرا هی حواست پرته؟ خب ببینید آدم بخواد با خدا حرف بزنه حواسشو تا جایی که میتونه جمع بکنه. البته خدا رحمت کنه مرحوم بهجت یه نکته بسیار بسیار کارگوشایی میفرمودن، میفرمودن اونجایی که تو نماز سهوًا حواستون پرت میشه، یعنی عمدی خودتون پرت نکردید، همجوری سهوًا حواستون پرت میشه و بی اختیار، اون خیلی چیزی نیست،
جدی نگیرید،
این خیلی به درد شیطان نمیخوره. ولی اونجایی که فهمیدید تو نمازید خودتون رو نگه دارید، اون چیزی که به درد شیطان میخوره اینه که آدم عمدن دنبالش را بیفته بره، از نماز بره بیرون، حواسش بره این ور اون ور، عمدن این به درد شیطان میخوره و ضربه به آدم میزنه. اما اونجایی که بی اختیار آدم حواسش پرت شده این چیزی نیست. شما فهمید ولو حواستون و به هر حال یه جایی توجه پیدا کردید که تو نمازید، اونجا خودتون رو نگه دارید، همین مقدار هم خیلی ارزشمنده و اگه این ادامه پیدا بکنه خیلی آثار داره، میتونه باعث بشه که یواش یواش آدم کنترل خودش رو به دست بگیره.
در واقع هر جا فهمیدیم حواسمون داره پرت میشه، از همون جایی از ادامه
هر جا فهمیدیم تو نمازیم
با توجه
هر جا ولی نگیم دیگه آب از سر گذشته و این نماز دیگه فایده نداره، نه این حرفا رو نزنیم. ولو به اندازه یک سجده، ولو به اندازه یک رکوع، ولو به اندازه یک ذکر که حواسمون باشه تو نماز هستیم، همین ارزشمند هستش. اینم شرط دوم استفاده از این کلاس. و سومین شرط برای اینکه شاگرد کلاس نماز بتونه استفاده از نماز ببره و به هر حال نمازش معراج باشه و آثارش تو زندگیش پیدا بشه، تکالیف پیش از کلاس رو انجام بده. قبل از اینکه وارد نماز بشه یه کارایی بکنه که این خیلی مهم بود. و ببینید باز اینو من با این که گفتم تکرار میکنم، نماز با حضور قلب، نماز با سوز، با حال، دعا یا مناجات یا زیارت، به هر حال این چیزا اگه بخواد آدم حال داشته باشه، اینا مزد یک تلاشی است که آدم انجام باید داده باشه، اینا مزده و یک لیاقت هایی میطلبه تا این حال خوش به فردی داده بشه، تا این سوز و گریه به کسی داده بشه. کسی خدمت امیر المومنین علیه السلام رسید، با من برای نماز شب نمیتونم بسن بلند شم، حضرت اون انت رجل قد قد قیدت که زنوبک، گناهان دست و پاتو گرفته. قبل روزت اگه خوب باشه شبت هم خوبه، قبل از نمازت اگه خوب باشه نماز خوبی هم،
یعنی ارتباط مستقیم
کاملا لیاقت درست میکنه تا اون حال رو بدن، تا اجازه بدن به هر حال به محضر خداوند متعال آدم تشرف پیدا بکنه. بنابراین تکالیفی رو باید قبل از نماز آدم انجام بده، و الا خدای نکرده اگه توجه به این چیزا نداشته باشه وقت میبینه که شاید نمازش داره تکراری میشه، و الا اگه اینا رو توجه بکنه آی شریعتی به هیچ وجه دو تا نماز تکرار هم دیگه نیست، دو تا نماز که هیچی، بلکه رکعت دوم با رکعت اول فرق داره. شما تو رکعت دوم تو یک پله هستی که تو رکعت اول یه پله پایین تری
بالاتر رفت،
بلکه تو خود رکعت اول اونجایی که داری شروع میکنی جمله به جمله شما درجه درجه داری میری بالا. بلازه هست که شما بینید اول نماز وقتی شروع میکنید میگید به نام خدا که رحمان است رحیم است، بعد یه مرتبه میگید خدای تو رو میپرستم، یعنی اول حالت خطاب نداری با خدا، حالت قیابی هستش، ولی بعد از دو سه جمله یعنی به محضر رسیدی و حالت خطاب پیدا میکنه نمازت. ببینید این نماز اگر نماز باشه تکراری نیست، هر لحظهش توی نقطه شما هستی و داره اوج میگیری، مثل یه هواپیماست، مگه هواپیما تکراری کارش؟ یا بذارید یه جوری دیگه بگم، مثل یه کلنگیست که شما دارید زمینی رو میکنید. این کلنگ درسته که داره هی میخوره، اما هر خوردنش یک اثر داره. درسته که به ظاهر کسی که از بیرون نگاه میکنه میگه خب این کلنگ داره تکرار میشه که، یا چکوشی که به میخ بخوره به هی تکرار میشه که، تکراری نیست. هر لحظه هر ضربش
فرق
می‌کنه، با ضربه فرق می‌کنه. اگر نماز نماز باشه این شکلی هستش، و الله خوب خدا نکرده ممکنه احساس تکراری آدم بکنه. در هر حال ما در رتبه تکالیف پیش از نماز جملاتی از امام سجاد علیه السلام در دعای ابو حمزه رو در جلسه قبل خوندیم که حضرت 10 علت ذکر کرده بود برای بی‌حالی و کسالت تو نماز، که چرا ما اون استفاده لازم رو از نماز و از عباداتمون، فقط هم نماز نیست، چرا اون استفاده لازم رو نمیبریم. 10 علتی که امام سجاد تحلیل کرده بود همش برمیگرده به چیزهایی که قبل از نماز باید رعایت بشه، تو زندگی باید رعایت بشه. ما چند تاش رو جلسه قبل عرض کردیم از زبان مبارک امام سجاد علیه السلام، 4 تاش رو گفتیم. یکی این که آدم حق خدا رو کوچک بشماره در این حال که تو چشمش چیزای دیگه بزرگه و حقوق دیگران بزرگ، این باعث میشه که آدم بیحال بشه تو عبادت و نماز. دومین چیزی که باعث محرومیت و بی‌توفیقی ما در نماز یا عبادت میشه این که فقط نه حق خدا رو کوچک بشماریم، بلکه پشت بکنیم به خدا و با دشمن خدا، دستمون رو در دست او بگذاریم، که در هنگام گناه گفتیم این اتفاق رخ میده. خدا نکرد آدم اهل گناه بشه،
از ولایت خدا متعال
خارج میشه و با دشمن خدا تحت ولایت او قرار میگیره. سومین چیزی که امام سجاد علیه السلام فرموده بودن این بود که در مقام بندگی دروغ آدم میگه، میگه من خدا رو دوست دارم، میگه من اهل بیت رو دوست دارم، ولی آثار این دوستی تو رفتار و اخلاق و زندگیش خیلی پیدا نیست. خب همین که در مقام کاذبین قرار گرفته، این باعث میشه که یه مقدار دور بشه از خداوند متعال. چهارمین چیزی که باز امام فرموده بودن این بود که آدم شاکر نعمتهای خدا نباشه، که وقتی شاکر نعمتها نبود خود همینم محرومیتهای رو به دنبال داره. این 4 چیز در جلسه قبل گفته شد. پنجمین چیزی که امام سجاد علیه السلام به عنوان یک ضعف نقص، به عنوان یک عیب که در ما هست و باعث بی توفیقی و بی حالی در نمازمون یا عباداتمون میشه اینه: او لعلک فقط تنیم مجالس العلماء فخزلتنی. خدای شاید منو تو مجالس علما ندیدی، منو محروم و مخذولم کردی، ندیدی تو مجالس علما باشم.
یعنی حضور علما
داره. بله، چقدر اثر داره. اون علمایی که هم خدا رو شناختن، هم خودشون رو شناختن، علمایی که اهل بیت عالم میدونن و در قرآن این هم ازش تعریف شده، اینجور عالمیست، نه هر کسی که ادعای عالم بودن میکنه. عالمی که هم خدا رو شناخته، هم خودش رو شناخته، هم راه رو و مسیر رو شناخته و هم عمل کرده و رفته، اینجور عالمی رو اگه کسی باش ارتباط نداشته باشه از یک سری روزی ها و رزق های محروم میمونه، چون به گونه اینجور علمای با معرفت روزی رسانن. اینا به یک معنا واسطه بین ما و اهل بیتن که از اهل بیت میگیرن و منتقل میکنن، معارفی رو میگیرن، تربیتهایی رو میگیرن و منتقل میکنن. اگر کسی با اونها رابطه نداشته باشه طبیعتا این چشمش خشک میشه. اگر کسی ارتباطش با عالمان دین قطع بشه، بدونی که کم کم ارتباطش با اهل بیت، عالمان دین با این تعریفی که کردیم، نه هر مدعی، وقت رابطش با اهل بیت و خدا قطع میشه،
وقتی معارف جدید بهش میرسه در واقع.
قطعاً همینه، قطعاً همینه. و وقت خدای نکردی همچین کسی نصیب شیطان میتونه بشه. امام عسکری علیه السلام در جلد 2 بهارالانوار در اون مجلسی نقل کرده که اگر نبودن عالمان دین که در زمان غیبت هدایت بکنن مردم رو به ما اهل بیت و به خداوند متعال، اون وقت ضعفای از مؤمنین، اون کسانی که خب بالاخره معارف دین خیلی دست خودشون نیست، ضعفای از مؤمنین نصیب شیطان میشدن. ولما بقی احد الا ارتد عن دینه، کسی باقی نمون مگر اینکه از دینش مرتد میشد، برمیگشت. اگر نبودن این عالمان دین کسی بر دین باقی نمیمون. این تعبیر امام عسکری علیه السلام
است. نه که دستگیری بکنه.
دقیقا همینه. ببینید این چشمی که وصل از اهل بیت و در واقع از خداوند متعال در زمان غیبت از کانال علمای با معرفت اهل عمل به ما میرسه. اگر ما خودمونو محروم بکنیم از این چشمه خوش میشه و طبیعتا همین اتفاق رخ میده که اون وقت خزلتنی خدای من محروم میشم، وقتی که آدم حال نداره، وقتی که استفاده نمیتونه بکنه از عباداتش و از این کلاس ها. اینم یه نکته، یه چیز قشنگی مولوی شعر خیلی زیبایی میگه، میگه با این جور عالمان که قیامتی در درونشون به پا شده اگر شما هم نشین بشید، کمترین خاصیتش اینه که هم نشینیشون رو مست میکنن. هر که خواهد هم نشینی خدا، گو نشیند در حضور اولیا. صد قیامت در درونشان نقد هست، کمترین اون که شود همسایه مست. خودشون چون قیامتی درشون به پا شده، کمترین خاصیتشون اینه که هم نشینشون رو هم مست یک محبتی میکنن و یک ارتقایی میدن. اینم یک دلیل که با علما ارتباط نداشتن باعث میشه که آدم استفاده و لذت نبره از عباداتش و از جمله نماز. ششمین دلیلی که امام سجاد ذکر کردن، اول لعلک رأیتنی فی الغافلین فمن رحمتک آیستنی، خدای شاید من رو جز به غافلین دیدی، از رحمتت من رو مأیوسم کردی. اون غافلینی که دل رو از آدم میگیرن، غافلینی که حال رو از آدم میگیرن، اون اهل غفلتی که نور رو از آدم میگیرن، اون اهل غفلتی که کم کم ناامیدی بر آدم میارن. خدا کسی رو ناامید نمیکنه، خودش زمینه های ناامیدی رو تو خودش ایجاد میکنه.
معاشرت با این افراد،
معاشرت با اون افراد، معاشرت با اون افراد کم کم نور و امید رو تو قلب آدم میگیره. طبیعی هستش. خدایا شاید منو جزء اونا دیدی، جزء غافلین دیدی که به این صورت به هر حال اون لذت رو دیگه نمیتونم ببرم. اینم یه نکته ایست که به هر حال آدم باید در نظر بگیره که ما سنخیتمون با روحمون، سنخیت داره با ملکوتی، اصلا جنس روح ما آسمانی خداییه، انا لله، جنس روح ما یه همچین چیزیست. اگر با ملکوتی ها، اگر با خدا بنشینه احساس آرامش میکنه، احساس سنخیت میکنه. اگر با کسانی که اهل غفلتن بنشینه دچار یک اضطرابی میشه، یواش یواش جوری هستش که اون آرامش رو تو خودش
ناخودآگاه اتفاق میفته. واقعا
همینه، چون به هر حال این روح سنخیت با جای دیگری و کسی دیگری داره. این که حافظ میگفتش نخست موعظه پیر می فروش این است که از معاشر ناجنس احتراز کنید. این معاشر ناجنسی که حافظ میگه که معاشرت نکنید با اون فرد ناجنس، هر چیز غیر خداست، هر چیز غیر خدایی معاشر ناجنسه و خدای نکرده این حالات خوب رو از آدم میگیره و درست نقطه مقابلش ناامیدی، اضطراب، بیحالی، این چیزا رو ایجاد میکنه. خدا رحمت کنه مرحومت الله جمال گلپایگانی رو، یکی میگفت من باهاش بایشون بودم از وادی سلام نجف می اومدیم یواش یواش به سمت شهر، هوا بسیار گرم بود ولی من کنار ایشون که بودم احساس میکردم یه هوای لطیفی هستش، شدت گرما اصلا حس نمیکردم، حس میکردم هوای بدبویه. از دور یه نفری رو دیدیم که میدونستم آدم اهلی نیست، مرحومت الله جمال گلپایگانی فهمیدن که بریم راه خودمون بریم. من گفتم آقا فلانی داره میاد، من یه مقداری باعث شدم. آقا دیگه حالا ایستاد، تا او اومد من دیدم هوای مطبوع و تقریبا لطیف و خنکی که همراه ایشون بود تبدیل شد به هوای بسیار گرم.
عجب.
ما دستی دادیم به اومنده خدا و او رفت. آقا جمال گلپایگانی فرمودن که خیلی مواظب معاشرتاتون باشید، با کی نشست و برخاست میکنید، المجالست و مؤثره، مجالست با این اون خیلی تاثیرگذاره، حال میده یا حال میگیره. یعنی واقعا میگم من عملاً هم دیدم این رو، یا حال میده یا حال میگیره. به خصوص من به دوستان بزرگوار اهل بیت علیهم السلام و مؤمنین عرض میکنم که در آخر الزمان غفلت هایی از جاهای مختلفی پمپاژ میشه، خیلی مراقب باشیم که زیر گرد و غبار این غفلت ها مدفون نشیم و هر از گاهی گردگیری بکنیم.
همش حجاب میشه دیگه،
اینا همش حجاب میشه، اینا رو خیلی مراقب باشیم. در هر حال یکی از عوامل بیحالی با اهل غفلت معاشرت داشتن. هفتمین چیزی که امام سجاد علیه السلام اشاره میکنه اون لعلک رأیتنی آل فمجالس البتالین فبینی و بینهم خلیتنی، خدای شاید منو دیدی که با آدمای بتال، آدمایی که اصلا به عمرشون برای عمرشون هدفی قائل نیستن و ارزشی قائل نیستن، با آدمای بتال نشست و برخاست دارم. گفتی خب با اونا باش دیگه، با من چی کار داری؟ شاید خدای اینجوری با من برخورد کردی، چون من همیشه انس با اونا دارم. آلف مجالس البتالین، الفت دارم با مجالس اهل بتالت. تو مجلس گناه ایچه بسا رغبتم بیشتره، تو مجلس لهو و لعب ایچه بسا رغبتم بیشتره تا یه مجلس معرفتی.
مشتاقترم
اون طرف، مشتاقترم. و خدای رو این جهت گفته خب برو با همونا باش دیگه، چیکار به من داری؟ به قول خدا رحمت کنه مرحوم بهاری همدانی رو که من توصیه میکنم دوستان رو اگه بتونن کتاب تذکرت المتقین این عارف و فقیه بزرگوار رو این رو بخونن، یه کتابی داره ایشون منم تذکرت المتقین، خیلی جالبه آی شریعتی، یه نکات بسیار درس آموزی هم درش داره. وقت اونجا ایشون خب چون یه شوخیایی هم اونجا کرده، اونجا گفته بعضیا چه من بعضیا رو چه معرفت، دستورالعملشون مرغ و فسنجونه، اصلا به یه جاهای دیگه با یه کسای دیگه و یه مجالس دیگری حال میکنن، اصلا دنبال این حرفا نیستن. آخه یه کسی خدمت های کشمیری رسیده بود، من مستقل کلمی کشمیری، گفتم آقا یه ذکری به ما بدید. گفت شما 100 مرتبه تو روز بگو یا ماست یا چغندر، یا ماست یا چغندر. تو میدونست آقا بابا خوب این اصلا تو زندگی اهل رعایتش خیلی چیزا نیست، و فقط بیاد ذکر میخواد. آقا بس بعضی هستن
به این حرفا نمیخوره،
بعضی هستن تو زندگی هر جوری رفتار میکنن، مراقبتی ندارن. بعد میگه آقا یه ذکری هستش که ما مثلا ائمه رو تو خواب ببینیم، یه دعایی هستش که ما مثلا حضور قلب در نماز پیدا کنیم، انگار قرص و کپسوله که آدم همینجوری فرض کنید
تلاشی
با یه ذکری با یه دعایی یه مرتبه شب بخواب صبح بلند شه ببینه کنفیکون شده دیگه، این شده عارف بالله. اینجوری نیست. ما اون چیزهایی که از بزرگان و عرفا میشنویم تو کوره های امتحان رفتن، مراقبت ها داشتن، به هر حال زحمت کشیدن که لیاقتی پیدا کردن، خدا بهشون چیزی میده. خدمت های بهجت کسی که آقا دعایی هستش که یا دعا بکنید من تو نماز حضور قلب پیدا بکنم، آقا فرمود این چیزا دعایی نیست، دواییه، باید مداوا کنی خودتون.
خیلی از ما دنبال ذکر فقط دیگه متأسفانه.
بسیاری فکر میکنن به هر حال این شکلیه که هر کاری آدم میتونه بکنه، باید فقط یه ذکری یه دعایی عرض کردن مثل قرص و کپسول،
بدون عمل بدون تلاش
این شدنی نیست. اینم نکته هفتم که امام سجاد میفرمایند که خدای شاید من با بتالین با اون مجالسشون اون سو الفت داشتم و خب تو منو رها کردی با همونا.
این سه تا نکته پایانی که امام سجاد اشاره کردن هر سه مورد در مورد مجالست و
آفرین
معاشرت و
بله، یعنی مجالست با علما داشتن و مجالست با اهل غفلت و بتالین نداشتن،
یعنی جدا جدا اینا رو
هر کدوم اینها هست و هر کدوم باعث یک خسارتی است که نبود در مجالس علما یا بودن در این گونه مجالس. هشتمین نکته ای که امام علیه السلام اینجا ذکر کردن قل لعلک لم تحب ان تسمع دعایی فباعدتنی، خدا شاید دیگه دوست نداشتی صدای منو بشنوی، منو دورم کردی، شاید دیگه دوست نداری دعای منو بشنوی، چون این صدا و این دعا بوی طمع میده، بوی خودخواهی میده، بوی ریا میده. هر بار اومدم در خونت فقط برای خودم بود،
بخاطر تو نبود،
یه بار برای تو نبود، بوی دنیا میده. بزرگی میگفت خدا رحمتش کنه، میگفت بعضی هستش که هستن که عباداتشون بوی دنیا میده، یعنی تو عباداتشون فقط دنبال کار خودشونن، دنبال خدا نیستن، دنبال کار خودشون. عیبی نداره که آدم حاجاتش رو بخواد، نه اینو نمیخوام بگم، ولی این بده که همیشه آدم
حاجات
فقط برای حاجات بره در خونشون. این بده که فقط مثلا اگر یه گرونی و مشکلی ببینه یا صاحب الزمان انشاءالله تشریف بیار. آخه یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام ایشون یه مرتبه این دبدبه و کبکبه و این شکوه ظاهری حکومت بنی عباس رو دیده بود که چقدر مثلا دارن عیاشی میکنن، بعد یه آهی از حسرت کشید، گفت آقا فرج شما کی میرسه، دولت شما کی تشکیل میشه، اللهم عجل فرجهم. امام صادق علیه السلام فرمود انت ممن تورید الدنیا، تو هم دنیا طلب شدی، دعا فرج کرده بودا، اما امام فرمود تو هم دنیا طلب شدی. یعنی این دعای فرجت توی دنیا میده، این برای خدا و برای اینکه دولت اهل بیت تشکیل بده، برای اینکه تو به نون و نوایی برسی، برای اینکه مشکل تو این در واقع اللهم عجل فرجهم نیست، اللهم عجل فرجی، فرج من حاصل بشه و من به طور کارم را بیفته. به هر حال این که آدم خدا نکرده دعا و خدا رو وسیله قرار بده برای خودش، برای اینکه خودنمایی بکنه پیش دیگران، تظاهر بکنه پیش دیگران، یا برای اینکه فقط به مطامع خودش برسه،
در واقع یه وقتی از خداوند متعال خود خدا رو هم بخواد.
آفرین، ببینید همینه، میگم این بده که آدم فقط و همیشه طمع خود رو داشته باشه، این بده. هر موقع فقط مثلا زیارت میره، اون موقعی است که گرفتاری داره، اون موقعی است که مشکلی داره، اون موقعی ناخوشی داره، تو خوشیهاش اصلا دیگه انگار نه انگار که خدایی، اهل بیتی، امام رضایی، امام حسینی، مرحوم حاج اسماعیل دولابیشون تو تهران تبرم ازش کنه، میگفت امام رضا حق داره گله کنه که چرا فقط گریه هاتون رو میارید پیش من، خنده هاتون هم بیارید، من میخوام خنده هاتون هم ببینم،
تو خوشیاتون هم یاد ما باشید،
هاتون هم یاد ما باشید، باشید بیایید که نشون بده که ما خودشونو میخوایم، فقط دنبال خودم نیستم. به هر حال اینم یک نکته. نکته نهم اینه که اول لعلک به جرمی و جریرتی کافیتنی، خدا شاید این جفاها رو خلاص از من دیدی، تو هم مقابله به مثل کردی، گفتی خب تو که حق منو رعایت نمی‌کنی، خب منم حق توی بنده رو رعایت نمی‌کنم، تو که حق منو سبک می‌شماری، منم حق تو رو سبک می‌شمارم، شاید از این باب بوده. و دهمین نکته، اول لعلک لقلت حیا منک جازیتنی، خدا شاید به خاطر اینکه حیا پیشت نداشتم از این جهت من رو مجازاتم کردی. یه بچه کوچیکی اگه کنارم نشسته باشه خیلی گناه ها رو انجام نمیدم، خیلی صحنه ها رو نمیبینم، اما تو در من در محضر تو هستم، اما با این وجود این حیا رو ندارم. خب ببینید این ده چیزی که امام سجاد ذکر میکنه، با علما نشستن، با غافلین نشستن، شاکر نعمت ها نبودن، اینا همش مال قبل از نمازه، اینا رو باید قبل از تکالیف پیش از کلاسه. و حالا جالب اینجاست که امام سجاد بعد از این تحلیل بسیار زیبا رو که من تقاضا میکنم دوستان به دعای ابو حمزه رجوع بکنن، 3-4 ورق بزنن میتونن پیدا کنن، یه 4-5 ورق از اول دعای ابو حمزه بزنن میتونن،
خیلی خوب
که همش با لعلک لعلک هستش که شاید این بوده، شاید این بوده، شاید این بوده، این عوامل محرومیت و بی‌توفیقی. ولی مهم اینه که امام انتهای این ده مورد درمان رو هم ذکر میکنه. و من اجازه میخوام که اگر
بعد از
فرصتی بله بعد از انشاءالله تلاوت قرآن باشه
این رو شما نفس تازه بکنید. خیلی ممنون، متشکرم که دست ما رو گرفتید و داریم کم کم قدم به قدم به سمت خدا میریم. خیلی ممنون، متشکرم از شما که تا این لحظه همراه ما بودید. در مورد نماز صحبت کردیم، بذارید من یک روایت رو از نبی مکرم اسلام تام بخونم، بعد انشاءالله مشرفش به محضر قرآن. بذارید متن روایت رو من بخونم از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم که فرمودند وقت هر نمازی که میرسد فرشته‌ای به مردم میگوید ای مردم برخیزید، آن آتش‌هایی که پشت سر خود روشن کرده اید با نماز خاموش کنید. صلوات و درود خدا بر او باد. امروز آیات پایانی سوره مبارکه مرسلات رو با هم تلاوت میکنیم. این صفحه آخرین صفحه جزء 29 قرآن هست و انشاءالله از فردا وارد جزء 30 میشیم به حول و قوه الهی. صفحه 581 مصحف شریف رو آیت پایانی سوره مرسلات رو با هم تلاوت میکنیم. برمیگردیم با شما و حاج علی همراه خواهیم بود.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. ويل يومئذ للمكذبين. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
صلوات و درود خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش انشاءالله زندگیتون منور به نور قرآن باشه. قبل از اینکه نکته قرآنی بشنویم توضیحاتی بدم که روزم عرض کردم در مورد مرحله دوم طرح احضار قرآن کریم به مشتاقان برنامه سمت خدا، چه دوستان عزیزی که در داخل کشور هستن چه بیننده های خوبمون در خارج از کشور، همتون میتونید شرکت بکنید. منتها برای بهره مندی از این قرآن ها دوستان عزیزمون توضیحات بسیار بسیار ضروری رو دقت بکنید، توضیحات بسیار ضروری و دقیق هست. میتونید به سایت ما مراجعه بکنید، سمت خدا سه.ir که انشاءالله دوستان زیر نویس خواهند کرد، و همینطور صفحه 523 شبکه پیام نما تر تکست، در اونجا توضیحات بسیار ضروری داده شده برای اینکه شما در این طرح شرکت بکنید و نحوه بهره‌مندی شما به چه صورت خواهد بود. توجه بکنید اونجا دوستان ما توضیح دادن که به چه شماره پیامک بکنید. شماره پیامکی که قراره در این طرح شرکت بکنید به شماره پیامک برنامه متفاوت خواهد بود. و نکته بعد این که حتی زمانی هم که باید مراجعه بکنید و پیامک رو ارسال بکنید، زمانی هست که در اون توضیحات قید شده. دوستانی هم که در مرحله قبل درخواست داشتن که این قرآن ها در واقع بهشون برسه، اگر به هر دلیلی موفق به دریافت این قرآن های کریم نشدند، میتونن در این طرح با شرایط جدید و ضوابط جدید شرکت بکنن و انشاءالله بفرمایند انشاءالله اونها هم از این قرآن های اهدای ما بهره مند بشن. حاجی علی، نکته قرآن رو میشنم و بعد انشاءالله توضیحات پایانی.
بله جناب شریعتی، در این سوره مبارکه مرسلات دوستان بزرگوار مراجعه کردن، 10 بار در لابلای این آیات خداوند متعال تکرار میکنه که ویل یومئذ للمکذبین، وای در روز قیامت و هلاکت و عذاب بر اون کسانی که تکذیب کردن، اون کسانی که آیات ما رو قبول نکردن، اونی که کفر ورزیدن، اونا خیلی عذابشون سنگین هستش. و حالا یه نمونه کوچکش رو تو همین سوره گفته که اونجا وقتی که به هر حال داخل جهنم میشن، لا ذلیل ولا یغنی من اللهب، اولا یک سایه‌ای بالا سرشون قرار میگیره که این سایه سه طرفشون رو میگیره، از چپ و راست و بالای سرشون کاملا همه جا سایه است. اما این سایه خنکی نداره، این سایه خفگی داره، دود و آتش و گرما و حرمه. لا ذلیل ملا یغنی من الله، به هیچ وجه این سایه روشون سایه نمیندازه که خنکشون بکنه و از لهب و اون آتش اینها رو بی نیازشون نمی کنه، راحتشون نمی کنه. انها ترمی به شرر انکل قصر، به سمت اینها آتش هایی میاد که شرارش اون چیزی که از به اصطلاح مثل حرم بلند میشه، نه تازه اون اصلش، شرارش مثل کاخ ها و قصر هاییست، این خونه های بزرگی که به سمت آدم پرتاب میشه، که انهو جمالتون صفر، یا مثل شتران زرد رنگ، چون جرقه آتیش زرده، مثل این همچین شد، یعنی جرقه هاش اینجوریه. خب این مال اون کسیست که اهل تکذیب باشه، اهل کفر باشه. اون چیزی که بسیار مهمه تو منطق قرآنی اینه که ما اعتقاداتمون رو بتونیم با خودمون ببریم. خدا نکرده یه جوری نباشه که اون دم آخر با یک تکذیب و کفر که من تو جلسات قبل عرض می‌کردم، با یک تکذیب و کفر آدم از دنیا بره. اعتقادات رو بتونه حفظ کنه. حفظ اعتقادات به اینه که اون چی که میدونه، حفظ اعتقادات و عمیق شدن اعتقادات،
گفتیم به جان بنشینه،
که به جان بنشینه، که بارها هم عرض کردیم که اون چی که میدونه عمل بکنه. هر چقدر عامل باشه این اعتقادات تثبیت میشه و دیگه با کفر خدای نکرده آدم از دنیا نمیره. این اون خلید الهیست که باید توجه
بکنه. بسیار متشکرم و سپاسگزارم. خب تو این فرصت باقی مانده اون درمان و نسخه ای که امام سجاد علیه السلام
امام سجاد در انتهای این تحلیلی که کردن و ده موردی رو که بیان کردن، البته من یه چیز خیلی اشاره بکنم، تو بعضی از این موارد بود که خداوند متعال میفرمود که مثلا فرض کنید امام سجاد به خداوند متعال عرض میکرد که خدایا شاید مثلا دیدی من با آدم های غافل نشست و برخواست داشته باشم، منو از رحمتت ناامیدم کردی. شاید مثلا دیدی من با آدم های بطال الفت داشته باشم، منو رها کردی تو اونا. شاید با جفاهای من با من مقابله به مس کردی. ممکنه که تو ذهنش این سوال بیاد که خب خدا مگه مایوس میکنه کسی رو؟ مگه مقابله به مثل میکنه؟ اینا مال بنده هاست، این صفات، این کارا. جواب این هستش که نه، ببینید صفت اصلی خداوند متعال رحمته، یا من سبقت رحمته
غضبه.
غضب خدا، برخورد خدا، مجازات خدا، حالا یا تو این دنیا یا تو عالم آخرت، عکس العمل کارای خود ماست. یعنی ما در واقع کاری کردیم که از رحمت خدا محروم شد،
یعنی باز به خود ما برمیگرده،
دقیقا به خود ما برمیگرده. یعنی کار خدا اون کارهایی که برخورده به تبع کاریست که من کردم، من خودم در رحمتو برون بستم، من خودم کاری کردم که تو این اقیانوس رحمت الهی درها بسته باشه، مثل یه توپ در بسته که آب واردش نشه. بنابراین خداوند متعال به خودش باشه فقط رحمته، ولی ما کاری میکنیم در به این رحمت بسته میشه و خدا این که نسبت بینیم خدا اینجوری با اون برخورد میکنه به واسه اعمال خود ماست. درمانی که امام سجاد آخر این ده مورد ذکر کردن، یک اشاره قبلش من بکنم. ببینید اینو بدونیم، اون کسانی که تو مسیر بندگی دارن حرکت میکنن، گاهی موقع این بیحالی ها و بیتوفیقی ها و به تعبیر بعضی از اهل معرفت این قبض ها شامل حالشون میشه. یه مرتبه ناامید نشن، نگن که دیگه خب حالا که این چنین شد پس دیگه ولش کن بریم. مایوس نشن، افسرده و خسته نشن. برای اونایی که میفهمن این قبض ها و بیحالی ها گاهی موقع ها فایدهش بیشتره تا اون خوشی ها و حال ها، این تنبیه های خدا فایدهش بیشتره براشون، این تلنگرها و تازیانه های خدا، این از همون تنبیه هاییست که یه پدر یا مادر دلسوز گاهی موقع رو پشت دست بچهش میزنه،
ممکنه نقطه شروع جدیدارش
بکنه. بله بله، این از قبیل همون ظرفیست که لیلی ماده مجنون رو زد شکوند و مجنون خیلی خوشحال شد. بهش گفتن خب برای چی خوشحال شدی؟ تو بین این همه که تو صف کشیدن برای که غذا از لیلی بگیرن، کاسه تو رو گرفت زد شکست. خب اگر با دیگرانش بود لیلی، چرا ظرف من رو بشکست لیلی؟ تو بین همه چرا منو انتخاب کرده؟ این که گاهی موهای زده حال میزنه خدا، این از باب این نیست که آدم یه مرتبه فکر بکنه دیگه رها شده و دیگه کاملا مایوس بشه بره. تنبیه است برای بیدار شدن. اولا برای این هست که شما با این تنبیه برگردی به خودت و زندگیت یه بازنگری بکنی، یه گردگیری بکنی، عیب هایی که تو زندگیت و ضعف هایی که باعث این بی‌توفیقی ها شده اینا رو باز برگردی نگاه بکنی، یا اون چیزی که در روحت، همون جوری که ببینید امام سجاد این کارو کرد، با این بیحالی برگشت تحلیل کرد خودش رو. پس فایده اول این بیحالی ها و کسالت ها بی‌توفیقی ها اینه که باعث میشه انسان تلنگری بخوره، بازنگری به خودش بکنه، در زوایای روح یا زندگیش عیب ها رو پیدا بکنه. این یه فایده. فایده دومش اینه که جلو غرور و عجب رو میگیره. اگه من همش تو حالت های خوشی باشم، همش حالات خوش داشته باشم، یواش یواش از خدا طلبکار میشم، دچار یک عجب و غرور
میشه دیگه. واقعا
عجب بسیار گناه بزرگی است، همونجور که شیطان رو رجم کرد و دور کرد. بنابراین این فایده دومش. خب حالا باید چه باید کرد وقتی که این بی توفیقی و بی حالی برام اومده؟ این کاری که امام سجاد کرد، اولا برگرد به خودت نگاه کن، عیبها رو ببین و بشکن در خونه خدا، ادعای زیادی نداشته باش، بدون که ما اینیم، ما همش عیبیم. اما اگه فقط خودتو ببینی و عیبها تو ببینی همینجا مایوس میشه. فقط تو این نگاه نمون. امام سجاد میگه وقتی برگشته خودتو نگاه کردی، اون وقت نگاه به عفو خدا بنداز، رحمت او رو ببین. تو یه جای دیگری دعای ابو حمزه امام سجاد میگه مولای اذا رأیت ذنوبی فزعت و اذا رأیت کرمک تمعت. خدای وقتی خودم رو میبینم همش عیبه، مایوس میشم، به فزع میفتم، مضطرب میشم، ولی وقتی تو رو میبینم اصلا یه مرتبه قلبم باز میشه، به طمع میفتم که کرم تو شامل حال هست.
ترس و امیدی که همش در موردش صحبت
میکنه. اگر یه جای بیحال شدی، کسل شدی، خب خودتو نگاه بکن ببینیم کسلیا به خاطر خودت. اما اون طرف رو نگاه کن که خدا جبران میکنه، اون طرف رو نگاه کن که خدا مشتاقتر از تو به اوست، خدا منتظرته. لذا جمله امام سجاد رو ببینید، فإن عفوت یا رب، بعد از این ده مورد، فإن عفوت یا رب فربما عفوت من المذنبین قبلی، اگه از من بگذری حال با وجود همه بدیام، از چقدر گناهکاران قبل از من بود که گذشتی. صفت تو عفو، عفو خدا بیشتر از جرم ماست. این نگاه هستش که اون وقت آدمو زنده میکنه، که آدم بفهمه که خدا همین عبادت های مجازی، همین عبادت های ادعایی رو هم یواش یواش درستش میکنه. در خونهش باش، جای دیگه نرو. من نمیدونم اگر یک دقیقه فرصت بدم نکته رو عرض بکنم. مرحوم نراقی تو مثنوی تقدیسش یه داستانی رو با اشعار ذکر میکنه، خیلی زیباسای شدیدی ایشون، حالا داستانه ولی درسش مهمه. میگه جوان چوپانی بود که عاشق دختر پادشاهی شده بود، میدونست که اصلا نصیبش نمیشه، فقط در حسرت اون میسوخت و کم کم کار برای سخت شد و بیمار شد. مادر این جوان چوپان که تو خونه وزیر اون شاه کار میکرد، یه جوری اطلاع داد به وزیر که بچه ما داره دست میره به خاطر یه همچی چیزی. گفت عیبی نداره، من یه کاری رو بهش میگم انجام بده که باعث وصلت این دوتا با هم میشن. بهش بگو که بره تو یک غاری تو فلان کوه، اونجا شروع کنه عبادت کردن و بعد منتظر باشه که من وقت شاه رو آوردم تو اون غار، اعتنا نکنه، عبادتاشو ادامه بده تا من اشاره کنم. اون جوانم رفت اون غار، شروع کرد به عبادت. وزیر پخش کرد تو شهر که یه جوان مستجاب و دعوی عابد قهاری تو فلان غار اومده. اینو شایع کرد تو شهر، همه جا پخش شد، گوش پادشاه هم خورد.
اتفاقا
پادشاه فرزند پسر نداشت. به وزیر گفتش که خب بریم او رو ببینیم، بلکه دعای او مستجاب بشه. وزیر برای اینکه شوق اینو بیشتر کنه گفت به این دروغا گوش ندین، شایع است. گفت حالا ضرری نداره، بریم ببینیم. اینو بردش تو همون غار، دو نفری دیدن این جوان داره عبادت میکنه، یک اشارهی کرد، او اصلا اعتنا نکرد، عبادت شو ادامه داد. صرفهی کرد وزیر، دید اصلا اعتنا نمیکنه، هر کاری کرد دید اعتنا نمیکنه، دید فایده نداره، به شاه گفت پشیم بریم. وقتی رفتن خود وزیر برگشت گفت فلان فلان شد، من بهت اینو یاد دادم که در حال وقتی شاه آوردم توجه کنی. گفت من خودتو میخوام، نه شاه رو میخوام نه دختر شاه رو میخوام، من به صورت دروغی و مجازی عبادتی برای خدا کردم، خدا شاه رو به پام انداخت، اگر حقیقتن عبادتشو میکردن چه میکرد؟ خدایی که مجازهای ما رو میپذیره حقیقتهای ما رو چه؟
آقا بسیار ممنون بود، کاش بیشتر وقت داشتیم و صحبتمون رو ادامه پیدا میکرد، ولی باید خداحافظی بکنیم. من فقط نکته یک باری تکرار بکنم که به سایت میتونید مراجعه بکنید برای نحوه بهره‌مندی از قرآن ها، توضیحات ضروری که اونجا هست و همینطور صفحه 523 شبکه پیام‌نامه. تا سلام دوباره به اتفاق عالی ازتون خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار. جانم چه کسی باشه.